زلال نگاه. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. تدوین و نگارش قاسم شبانیا. با صدای شاهین احمدیان. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه چهارم از صفحه 50 تا 68. پرهیز از غرور و سستی. دو خطر مهم که همواره ما را تهدید می کند این است که در عملکرد خود گرفتار غرور و یا سستی شویم، وگرنه ما باید به آنچه خدا از ما خواسته جامعه عمل پوشانیم و حتی جانمان را نیز در این راه فدا کنیم. البته دشواری‌های زیادی در این میان خواهد بود و گاهی ممکن است به ما اتهام بزنند و ناسزا نیز بگویند، همان گونه که به انبیای الهی نیز اتهاماتی بسته شد و ایشان نیز آماج نسبت‌های ناروایی همچون مجنون و شاعر قرار گرفتند و کار بدانجا کشید که نسبت‌های غیر اخلاقی هم به ایشان دادند. آیه شریفه
یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
ای کسانی که ایمان آورده اید، همانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند و خداوند او را از آنچه در حق او می گفتند مبرا ساخت و او نزد خداوند آبرومند بود. حکایت از آن دارد که حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام نیز آماج نسبتهای ناروا بود. واو پرهیز از سطحی نگری. پرسش مهمی که گاهی مطرح می شود این است که براستی مرجع تشخیص و ملاک واقعی بصیرت چیست؟ چگونه می توان پی برد که فردی بصیرت دارد یا فرد دیگر فاقد آن است؟ اگر ملاک بصیرت برخورداری از هوش بالاتر است، قطعا کسانی هستند که هوش بالایی دارند، اما کمترین بصیرتی ندارند. اگر ملاک بصیرت آن است که انسان تجربه زیادی داشته باشد، کسانی هستند که حتی تجربه سیاسی بالایی دارند، اما بصیرت آنها کمتر از بصیرت کسانی است که تجربه سیاسی ندارند. حتی ممکن است برخی بتوانند به خوبی مسائل را تحلیل کنند، اما باز هم بصیرت لازم را نداشته باشند. ما می دانیم که در زمان فتنه 1388 که مقام معظم رهبری به کسب بصیرت توصیه می فرمودند، خطابشان به همین دست از افراد بود، چون کسانی با این ویژگی بودند که در آن فتنه بصیرت لازم را به کار نبردند. در آن فتنه از فرمایش‌های مقام معظم رهبری این گونه استفاده می‌شد که ایشان بصیرت را در عده‌ای نمی‌دیدند، اما همان عده خود را به سبب تجربه طولانی در سیاست اهل بصیرت می‌شمردند. حال چگونه می‌توان قضاوت صحیحی در این زمینه کرد؟ تردیدی نیست که پایه اصلی بصیرت فکر است. بصیرت یعنی بینش عمیق در برابر بینش سطحی. گاهی ممکن است کسی درباره رخدادهای پیرامون خود درک ابتدایی داشته باشد و قضاوت سطحی بکند، اما گاهی شخص می تواند لایه‌ای را در پشت یک قضیه مشاهده کند و به مرتبه‌ای از بصیرت دست یابد، اما کسی از این هم فراتر می رود و لایه‌های بعدی را نیز درک می کند. در اینجا او مرتبه عمیق‌تری از بصیرت را درک کرده است. این بحث شبیه همان روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد که در آن آمده است:
این للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطن الى سبعة ابطن.
همانا قرآن ظاهری و باطنی دارد، باطن آن هم باطنی دارد تا بطن هفتم. پس همیشه نمیتوان به ظاهر مطالب بسنده کرد، بلکه لازم است مقداری به عمق آنها وارد شد و لایه‌های زیرین آنها را دید. به ویژه آنجایی که توطئه‌هایی از طرف کسانی طراحی می‌شود که صدها سال است کارشان همین است. کسانی هستند که خواسته‌هایشان را زیر لایه‌هایی پنهان می‌کنند و هنرشان در این است که طوری وانمود می‌کنند که مردم فریب خورند. این یکی از مصادیق آن آیه شریفه می‌تواند باشد که
و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء.
اما آنها که در قلوبشان انحراف است به دنبال متشابهاتند تا فتنه انگیزی کنند. در زمان رویارویی با افرادی با چنین سوابق فریبکارانه و شیطنت‌هایی از این دست باید بسیار مراقب بود، چرا که در این صورت به قضاوت‌های سطحی هرگز نمی‌توان بسنده کرد و باید کوشید لایه‌های زیرین را نیز مشاهده کرد. هر اندازه که در توان باشد باید فکر و عقل را به کار گرفت و به عمق کار پی برد. اگر بصیرت به معنای به کار گرفتن قوه عقل و فکر باشد، طرف مقابل ما نیز انسان جاهلی نیست که عقل و فکر نداشته باشد، بلکه او هم ممکن است هوش بالایی داشته و فکر، استدلال، تحصیلات و تجربه بسیار داشته باشد. در اینجا باید توجه کرد که نیروی اندیشه همچون ابزاری است که با بکارگیری صحیح آن میتوان نتیجه خوب گرفت و با استفاده نادرست از آن نقشه های شوم کشید. بنابراین تنها با فکر نمیتوان موفق به کسب بصیرت شد، بلکه باید کوشید تا از فکر درست استفاده کرد و در زمان بروز مشکلات نیروی عقل را به کار گرفت تا به اشتباه و مغالطه نیفتاد. ز. ارجاع دادن متشابهات به محکمات و یقینیات. به منظور مسئول ماندن از خطا، اشتباه و مغالطه در حوادث و رخدادهای گوناگون پیرامون خود، قرآن راهی را در پیش پای ما می‌گذارد که هم در علوم عقلی، هم در علوم نقلی و هم در تفسیر حوادث به کار می‌آید و آن این است که دانسته‌های ما یا از قبیل محکماتند و یا از قبیل متشابهات. بعضی امور روشن و آشکار است و نیاز زیادی به فکر کردن ندارد، ولی برخی دیگر پیچیده و مبهم است و باید رنج بسیاری کشید تا به ژرفای آن رسید. آن عده از اهل فکر که عالم حدیثند و مجتهد باید نخست به سراغ یقینیات بروند. مفسران هم در تفسیر آیات قرآن باید به سراغ محکمات آن بروند و در پرتو محکمات متشابهات را تفسیر کنند.
هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
او کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد که قسمتی از آن آیات محکم و قسمتی از آن متشابه است، اما آنها که در قلوبشان انحراف است به دنبال متشابهاتند تا فتنه انگیزی کنند و تفسیر نادرستی برای آن می طلبند. در علوم عقلی هم ما باید از یقینیات شروع کنیم و در پرتو آنها بکوشیم ظنیات و مشکوکات را حل کنیم. در رویدادها هم ما باید از امور محکم و آشکار آغاز کنیم تا بتوانیم آن امور پیچیده و مبهم را کشف کنیم. این راه راهی کلی است که در تمام موارد باید لحاظ شود. اگر برای حل مسائل ابتدا از متشابهات شروع شود، به نتیجه نخواهد رسید. همچون مسائل ریاضی که اگر برای حل معادله‌ای کسی نخست سراغ مشکوکات و مجهولات برود، هیچگاه نخواهد توانست آن معادله را حل کند و نتیجه درستی بگیرد. اما اگر همین شخص برای حل معادله ابتدا از معلومات استفاده کند، در این صورت احتمال آن هست که به نتیجه درست دست یابد. در مسائل اجتماعی نیز یقینیاتی وجود دارد که شک کردن در آنها یا ناشی از قصور فهم است و یا ناشی از غرض، چرا که به قدری مسئله آشکار است که هر انسان منصفی متوجه آن می شود. برای نمونه، اگر از شخص منصفی هرچند غیر مسلمان یا غیر شیعه و غیر انقلابی در مورد جریاناتی که در فتنه 1388 در کشور رخ داد پرسیده شود که نوک پیکان این فتنه به کدامین سو نشانه رفته بود، پاسخ درست را می توان شنید. تمام فعالیت هایی که در این جریان از هر سو با شکل های مختلفی همچون مبارزه های سیاسی انتخاباتی، فعالیت های مطبوعاتی، آشوب ها، تخریب شخصیت ها و اتهام زدن ها انجام گرفت، یک نقطه مشترک داشت که از همان اوایل انقلاب نیز مطرح بوده است و در هر زمان به شکل خاصی ظهور پیدا کرده است. مسائلی همچون این که نظارت شورای نگهبان استثوابی است یا استطلاعی از همان زمان مطرح بود. در همان زمان امام رحمت الله علیه برخی با خبرگان قانون اساسی مشکل جدی داشتند. اگر کسی متن گفتگوهای دوره انتخاب خبرگان قانون اساسی را به یاد آورد، پی خواهد برد که برخی همان زمان مطرح می کردند که باید اختیارات رئیس جمهور افزایش یابد، به طوری که بتواند مجلس یا شورای نگهبان را تعطیل کند. همکنون نیز همانها با سخن تازه‌ای به میدان آمدند. اگر به جریان فتنه 1388 توجه شود، به خوبی میتوان دریافت که نقطه مشترک تهاجم آنان همان اسلامی است که مظهرش ولایت فقیه است. آنان با اسلامی که تنها نماز و روزه از انسان میخواهد مخالفتی ندارند. آنان با اسلامی مخالفند که منافع آنان را به خطر اندازد و این اسلام همان است که تأکید دارد قانون خدا باید حاکم باشد. در صورت حاکم شدن قوانین الهی، مباحثی همچون ولایت فقیه مطرح می شود که خوشایند آنان نیست. تقویت انگیزه حقیقت جویی در خود. برای کسب بصیرت تنها به کار گرفتن نیروی فکر کافی نیست، چرا که هم می توان نیروی فکر را در راه صحیح به کار گرفت و هم می توان آن را در مسیر باطل جهت داد. بر واقع این خود شخص است که باید تصمیم بگیرد که فکرش را در کدام مسیر به کار بندد. در اینجا نقش انگیزه انسان‌ها به شکل بارزی مطرح می‌شود. در بسیاری از اوقات زمانی که انسان‌ها با حادثه‌ای روبرو می‌شوند، نخست طبق دلخواه خود قضاوتی می‌کنند و آنگاه به دنبال توجیه آن می‌گردند، چون به دنبال کسب منافع برای خیشند. مثلا کسی ممکن است در ذهن خود در نظر گیرد که اگر فلان کس به قدرت دست یابد، چون خیشاوندی، رفاقت و آشنایی دیرینه با او دارد و یا حتی هم زندان و هم سنگر او در گذشته بوده است، منافع او را نیز تأمین خواهد کرد. بنابراین نخست تصمیم می‌گیرد که باید این گونه شود، بانگاه برای آن توجیه درست می‌کند. این مسئله حتی در رأی دادن افراد نیز بروز پیدا می‌کند و ممکن است رأی دهنده‌ای با اینکه می‌داند فرد دیگری صلاحیت بیشتری برای تصدی آن منصب دارد، اما به دلیل دلبستگی به شخص دیگر او را بر آن فرد ترجیح می‌دهد. در اینجا او در جستجوی حقیقت نیست، بلکه به دنبال تأمین خواسته‌های دل خود است. شرط بصیرت آن است که در ما انگیزه حقیقت‌جویی باشد و در حقیقت به دنبال این باشیم که خدا از ما چه می‌خواهد، نه اون که رفاقت‌ها، سوابق دوستی و منافع شخصی، گروهی و حزبی را ملاک قرار دهیم. در صورتی بصیرت محقق می‌شود که در کنار تفکر صحیح و دوراندیشی انگیزه حقیقت‌جویی نیز باشد، وگرنه ممکن است کسی هوشی به اندازه معاویه داشته باشد و مانند او نیز خوب فکر کند، اما در نهایت به سرنوشت معاویه گرفتار آید و در مسیری انحرافی افتد. اگر کسی بهره فکری و هوشی بالایی داشته باشد و به اندازه کافی نیز تجربه اندوخته باشد، اما نیت و انگیزه صحیحی نداشته باشد، هیچگاه به بصیرت دست نخواهد یافت و چه بسا ضررش از افراد کم استعداد بسی بیشتر باشد. پس برای کسب بصیرت باید از محکمات شروع کرد. آنگاه اصل و فرع یا اهم و مهم را شناخت. سپس عناصر حقی که آمیخته با باطل است و عناصر باطلی را که همراه حق است شناخت و در نهایت و از همه مهمتر انگیزه را اصلاح کرد. برداشت صحیح و دقیق از مفاهیم دو پهلو و غلط انداز. یکی از راه‌های انحراف انسان توسط شیطان و ایجاد پرده جلوی چشم باطن او سوء استفاده هایی است که از برخی مفاهیم صورت می‌گیرد. برخی از مفاهیم دو پهلو و فاقد تعریف دقیق و روشنی هستند. تعریفی که در چهارچوب مشخصی باشد و هر کس بتواند آن را بر مصادیقش تطبیق کند. این مفاهیم مصادیقی حقیقی دارند که قرآن، انبیای الهی و عقلای قوم آنها را اراده می کنند. اما کسانی هم این مفاهیم را در مصادیق عوضی به کار می برند. یکی از آن مفاهیم مفهوم آزادی است. آزادی مفهومی است که در نزد همه کس مفهومی زیبا و دلنشین است. برخی می پندارند آزادی همین است که مثلا پرندهی در قفس باشد و کسی آن را آزاد سازد، یا اینکه فردی در زندان یا سلول انفرادی باشد و کسی او را آزاد کند. این عده تصورشان از آزادی بسیار محدود است. لفظ آزادی به حدی خوشایند است که همین معنای محدود از آزادی نیز مطلوب طبع انسان است. در تعابیر دینی ما واژه حریت برای یکی از مصادیق آزادی به کار رفته است و نشان می‌دهد که آزاد کسی است که آزاد منش باشد. حریت از ارزش‌های اخلاقی برجسته است که بعضی از بزرگان اخلاقی آن را اصل تمام فضائل دانستند. در سخنان معصومان علیهم السلام هم عبارات فراوانی در این زمینه به چشم می‌خورد. علی علیه السلام در این زمینه فرمود:
الا حر يدعو هذه اللماضة لأهلها إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها.
آیا آزاد مردی نیست که این لقمه جویده حرام دنیا را به اهلش واگذارد؟ همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست، پس به کمتر از آن نفروشید. در این فرمایش حضرت این دنیا را به کالای ناچیز پستی تشبیه می کند و اظهار می دارند که آیا آزادی پیدا نمی شود که این دنیا را به اهلش واگذارد و به آن بی‌اعتنا گردد؟ طبق این فرمایش آزاد کسی است که خود را از این دنیا وارهاند و دلبستگی به آن نداشته باشد. امام حسین علیه السلام نیز در هنگام شهادت حر ابن یزید ریاحی در بزرگداشت او فرمود:
انت حر كما سميت في الدنيا والاخره.
تو آزاده هستی همان گونه که در دنیا و آخرت حر نامیده شدی. در جای دیگری نیز امام علی علیه السلام فرمود:
ان قوما عبدوا الله رغبه فتلك عباده التجار وان قوما عبدوا الله رهبه فتلك عباده العبيد وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُ اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ.
گروهی خدا را به امید بخشش پرستش کردند که این پرستش بازرگانان است و گروهی او را از روی ترس عبادت کردند که این عبادت بردگان است و گروهی خدا را از روی سپاسگزاری پرستیدند و این پرستش آزادگان است. بر اساس این فرمایش عبادت سه گونه است. یک گونه عبادت کسانی است که برای تجارت عبادت می کنند تا در مقابلش مزد بگیرند و سود کنند. اینان کسانی هستند که به امید آن که ثوابی ببرند و از نعمتهای بهشتی بهره مند شوند نماز می خوانند. نوع دیگر عبادت، عبادت بندگان است. اینان به علت ترس از گرفتار شدن در آتش جهنم عبادت می کنند. اما قسم دیگر عبادت، عبادت آزادگان است. اینان کسانی هستند که برای آن خدا را عبادت می کنند که خداوند دوست داشتنی است و برای محبت به او و یا شکر نعمتهایش او را باید عبادت کرد. اینان آزادند چون خود را از بندها رها ساختند و خدا را برای رضایت او عبادت می کنند. پس آزادی مفهوم مقدسی است که در فرهنگ دینی ما نیز یکی از مفاهیم برجسته است و با عنوان حریت از آن تمجید شده است. اما در طول تاریخ از این واژه سوء استفاده های فراوانی صورت گرفته است. آن آزادی که امروزه در فرهنگ دنیا به کار می رود به معنای آن است که هر کس هر کاری را که بخواهد انجام دهد و چیزی مانع او نشود، مگر اینکه با آزادی دیگران تضاد پیدا کند. اصل و اساس تفکر لیبرالی هم همین است و از این منظر بهترین حکومت حکومتی است که زمینه‌ای فراهم کند تا هر کس هر چه بخواهد انجام دهد. مفهوم مشابه آزادی که مفهوم زیبایی است اما مورد سوء استفاده قرار گرفته، مدارا، تساهل و تسامح یا تولرانس است. این الفاظ را نیز شیطان به دهان برخی می اندازد تا مقاصد خود را از طریق آنان پیش برد. رواج مدارا و تساهل و تسامح اولین مبحث راهبردی بود که در کشور مطرح شد و پایه براندازی نرم را ایجاد کرد. در قالب این الفاظ کوشیدند تا تعصب و غیرت دینی مردم را سست کنند و از این طریق به مطامع خود دست یابند. در مقابل این مفهوم واژگانی همچون خشونت طلب و تروریست را به کار بردند تا بتوانند در کشور این مفهوم را بهتر رواج دهند. بنابراین حتی کسانی که در دوره اصلاحات برخی وزارتخانه ها در اختیار آنان بود، کوشیدند تا جامعه را به سمتی ببرند که یا باید خشونت طلب و طرفدار تروریسم بود یا باید اهل تساهل، تسامح و تولرانس، چون اینان می دانستند تا زمانی که غیرت دینی مردم استوار است راه به جایی نمی برند. از این رو برای استمرار حضور خود در قدرت و پیش برد سیاست های فرهنگی منشأ گرفته از این فکر تلاش کردند تا از راه های مختلف فرهنگ تساهل و تسامح را ترویج کنند. نمایش فیلم های مبتذل، برگزاری جلسات مختلط دختران و پسران، چاپ کتب و مقالات مروج فرهنگ منحط غرب، برگزاری سخنرانی ها و اموری از این دست، از جمله راهکارهای این عده برای رواج تساهل و تسامح در جامعه بود. یکی از راه‌ها برای ترویج این تفکر آن بود که مطرح کردند اسلام دین محبت، مهرورزی و ملایمت است تا از این طریق بتوانند مفاهیم دینی را به کمک خود آورند. برای نمونه آنان استناد به این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌کنند:
لم يرسلني الله تعالى بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة.
خداوند متعال مرا برای ریاضت کشیدن نفرستاد، بلکه مرا به دین حنیفی مبعوث فرمود که سهل و آسان میگیرد و اهل مداراست. اینان با این سخن پردازی مطرح میکردند که واژه‌های سهله و سمحه هم خانواده تساهل و تسامح هستند. از این رو دین اسلام دین مدارا و دینی بدون خشونت و سختگیری است. در کنار این روایت به روایات و آیات دیگری هم استناد می کردند تا از عبارات آنها برای خواست خود بهره گیرند. با استفاده از این عبارات اینان از یک طرف واژگانی همچون نرمش، ملایمت، مدارا، گذشت، مهربانی و امثال آنها را رواج می دادند و از طرف دیگر واژگانی همچون خشونت، درشتی و مانند آنها را مذمت می کردند. آنان کار را بدانجا کشاندند که رقیب خود را خشونت طلب نامیدند. بدین ترتیب همان چیزی که ما آن را بی غیرتی می شمردیم، آنان به عنوان تولرانس از آن دفاع کردند و کوشیدند آن را در جامعه رواج دهند. در اینجا هم لفظی که مصادیق خوبی هم دارد به کار برده شده است، اما از آن معانی غلطی اراده شده است. بنابراین بازی با الفاظ بازی خطرناکی است که باید بصیرت و هوشیاری لازم را در برابر آن به کار برد. باید در این گونه موارد دقت و تأمل نماییم که اگر کسی واژه خاصی را به کار می برد، از به کارگیری آن واژه چه قصد و نیتی دارد و از تأکید بر روی چنین واژه‌ای در جستجوی چیست. اگر در همان زمان که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات و همراهانش به ترویج تساهل و تسامح پرداختند، بصیرت به کار برده می شد، کار به آنجا نمی کشید که بعد از گذشت بیش از یک دهه از آن زمان متوجه شویم که در آن زمان آنان با به کار بردن واژگانی همچون آزادی، مدارا، تساهل و تسامح چه بر سر فرهنگ اسلامی آوردند. امروز هم هنوز زمینه سوء استفاده، مغالطه و فریب دادن افراد از طریق به کار بردن چنین الفاظی وجود دارد. برای رهایی از چنین دامی باید همواره چندین پرسش را در برابر طرح چنین مسائلی مطرح کنیم. خشونت با چه کسی؟ خشونت بر چه اساسی؟ خشونت از چه طریق؟ مدارا با چه کسی؟ و مدارا بر سر چه چیزی؟ از این رو باید مرزهای مدارا و خشونت کاملا مشخص باشد و این چنین نیست که همواره باید از نرمش و مدارا دم زد. اگر در نیمه های شب کسی متوجه شود که مرد نامحرمی بر سر همسر او حاضر شده است، آیا در چنین جایی میتوان از مدارا سخن گفت و از آن شخص خواست که در برابر آن نامحرم خشونت به کار نبرد؟ اگر غارتگران دنیا در صدد برآمدند تا ثروت، دین و فضائل اخلاقی ما را به یغما ببرند، آیا میتوان به بهانه مدارا سکوت کرد و از خود غیرت و حساسیتی نشان نداد تا آنها هر چه بخواهند انجام دهند؟ پس اگر از ما پرسیده شود که خشونت ناپسند است یا نه، باید پاسخ دهیم که در جایی باید مدارا کرد و در جای دیگر باید خشونت به کار برد. آنچه مهم است تشخیص آن جایی است که باید از نرمش یا خشونت استفاده کرد. باید در مقابل کسی که به دین حمله ور می شود با جدیت و سرسختی برخورد کرد. از این رو قرآن کریم نخستین صفتی که برای یاران پیامبر ذکر می کند سرسختی و انعطاف ناپذیری در برابر دشمنان دین است.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم
محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. بنابراین هر مفهومی را باید در جای خود به کار برد. با مؤمنان، دوستان، جویندگان حق و حقیقت و حتی کسانی که دچار اشتباه می شوند باید با مدارا برخورد کرد. اما کسانی که با آگاهی و به عمد قصد براندازی نظام و دین را دارند، استقلال کشور را به خطر می اندازند و آشکارا برای دشمن جاسوسی می کنند، نباید با آنها مدارا و نرمش کرد. در قرآن با صراحت بیان شده که اگر کسی در خلوت خود مرتکب معصیتی شود و کسی هم متوجه نشود، نباید در مورد او تجسس کرد.
یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا
ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است و هرگز تجسس نکنید. اما اگر کسی مرتکب زنا شد به طوری که 4 نفر عادل هم به آن شهادت دادند، آیا در اینجا نیز باید مدارا کرد و یا قاضی باید گذشت کند؟ در اینجا قرآن کریم می فرماید
الزانیت و الزانی فجندو کل واحد منهما مئت جلدت ولا تأخذكم بهما رأفت فی دین الله این کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
هر یک از زن و مرد زناکار را 100 تازیانه بزنید و نباید رأفت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود. اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند، به امر خداوند باید چنین کسی را در جلوی دیدگان مردم و نه در زندان و مخفیانه 100 تازیانه زد تا جنبه بازدارندگی داشته باشد. پس نباید به نام رأفت اسلامی از اجرای حدود الهی دست کشید، بلکه در اینجا باید از خود غلظت و شدت نشان داد. البته در شدت و غلظت نشان دادن هم باید حدود الهی را رعایت کرد و از این رو اگر کسی حتی 1 ضربه تازیانه بیشتر بزند، باید به خود او آن ضربه را بزنند. پس ما باید در این زمینه بیشتر دقت کنیم و بدانیم که هر مفهوم در کجا باید استفاده شود. اشتباه کردن در جابجایی این کلمات باعث می شود که انسان بصیرتش را از دست بدهد و فریب خورد. یک راه کسب بصیرت آن است که انسان افسون بر این که معارف دینی را درست بفهمد، نقشه های شیاطین را نیز درست بشناسد. در غیر این صورت، اگر انسان معرفتش به آموزه های اسلامی کم باشد و مثلا نداند در کجا باید رأفت یا خشونت به کار برد، شیطان او را فریب داده از مسیر بصیرت خارج می سازد. یه عبرتگیری از تاریخ. به منظور کسب و ارتقای بصیرت می توان از وقایع تاریخی مشابه بهره گرفت. در سخنان امام علی علیه السلام هم آمده است. ایشان خطاب به فرزند خود فرمودند:
و اعرض علیه اخبار الماضین و ذکره بما اصاب من کان قبلک من الاولین و سر فی دیارهم و آثارهم فانظر فی ما فعلوا و عما انتقلوا و این حلوا و نزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك.
سرگذشت و خبرهای پیشینیان را بر دل خود عرضه بدار و مصائب گذشتگان را به او یادآوری کن. در شهر و دیار آنها سیر و سیاحت نما و از آثار و نشانه‌های باقی مانده از آنها عبرت بگیر و نگاه کن چه کردند و کجا بار افکندند و جای گرفتند و از چه کسانی جدا شدند و دل بریدند. همانا خواهی یافت که آنها از دوستان خود جدا شدند و در دیار غربت سکنا و مأوا گزیدند و گویا که به زودی تو هم جزو آنها خواهی بود. پس اقامتگاه و مأوای خود را اصلاح و آباد کن و آخرت خود را به دنیایت مفروش. بی تردید سرگذشت پیشینیان چراغ راه آیندگان است و آنچه این امر مهم را ممکن می سازد آن است که پیام تاریخ دریافت شود و دل عبرت پذیرد. بر اساس این فرمایش علی علیه السلام باید در سرگذشت پیشینیان تدبر کرد تا فهمید که چه افرادی در این دنیا زندگی انسانی و شرافتمندانه‌ای داشتند اما در ذلت و خاری فرو غلطیدند و به سرانجام بدی دچار شدند و چه افرادی با رعایت آداب زندگی انسانی عالی ترین مدارج کمال را طی کردند و سرفراز به بارگاه حق شتافتند و در مقام قرب الهی سکنا گزیدند. از این رو باید انسان آثار و اعمال گذشتگان را بررسی و مطالعه کند و بنگرد چه چیزهایی موجب می شود که مردمی با عزت زندگی کنند یا به ذلت و خاری بیفتند. آنگاه آنچه را موجب سعادت می شود کسب و از آنچه موجب بدبختی می گردد اجتناب کند و به بیان دیگر از گذشتگان عبرت آموزد. همان گونه که قرآن کریم بارها ما را به این نکته مهم سفارش می فرماید:
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان.
بگو در زمین سیر کنید و بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند چگونه بود. ذکر برخی داستانهای تاریخی در قرآن کریم برای عبرتگیری آیندگان و استفاده از آنها برای زندگی خودشان است. اکنون ضرورت دارد با مطالعات تاریخی خود حرکت امروز خود را با تاریخ مشروطیت بسنجیم. بر این صورت اگر به عوامل و گرایش‌هایی برخوردیم که به نهضت مشروطیت ضربه زدند و موجب زیان جامعه شدند، همانها را نیز در زمان حاضر جستجو کنیم. آیا چنین گرایش‌های امروز در جامعه ما وجود دارد یا خیر؟ و آیا می‌تواند منشأ انحراف نظام جمهوری اسلامی شود؟
پایان قطعه چهارم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.